ممکن است ماکسیم با من کاری داشته باشد، مرا کاملا به خود مشغول داشته بود. ماکسیم چنو کاری ممکن بود با او داشته باشد؟ آیا اوضاع رو به وخامت و وحشت می رفت؟ شاید بازپرس می خواست از او هم تحقیق کند. شاید قصد داشت که از او درباره روابط ماکسیم و همسرش و اینکه آن شب آخر با او شام خورده بود تحقیقاتی به عمل آورد. شاید صلاح می دید از او بپرسد که در آن شب چه ساعتی از خانه او بیرون آمده، حالت روحی او چگونه بوده و فردای آن روز ماکسیم را چطور بازیافتند. از کجا بازپرس قصد تحقیق از مستخدمین خانه را نیز نکند؟ از آنها نپرسد که آیا ماکسیم پس از ورود به خانه مستقیماً به خوابگاه رفته یا مجدداً از بنا خارج شده بود. چه بسا از خانم دانورس هم پرسش هایی درباره مشاهدات خود در آن شب بکند و او آن زن ناپاک و بدنهاد سخنانی از خود بگوید که ماکسیم را سخت خشمناک بسازد و آن وقت ماکسیم خونسرد و مقاوم تمام این خصوصیات خود را از دست بدهد و آنچه نباید اتفاق بیفتد رخ دهد. دیدم بار دیگر نزدیک است به حال ضعف و بیهوشی بیفتم. برگشتم و داخل بنا شدم. از پلکان سرسرا بالا رفتم و مستقیما داخل خوابگاه شدم. بعد به روی تخت افتاده و لحظه‌ای بی حرکت چشمانم را به روی هم گذاردم. سعی کردم بخوابم. دیدم امکان پذیر نیست. آن صورت‌های وحشت زده و ناآشنا که در تالار دادسرا دیده بودم، آن چهره استخوانی بازپرس با آن عینک پنس و چشمان کنجکاو در نظرم مجسم شد. کلمات سنگین و آمرانه او که مقصود من کشف حقیقت است، نه برای تفریح یا سرگرمی دیگران، بار دیگر در گوشم تنین می‌افکند. و حالا در این لحظه وضع به چه منوالی می‌گذشت و جریان به نفع چه کسی تمام می‌شد؟ آرزو داشتم از وضع دادسرا اطلاع می‌یافتم. آیا ممکن بود جریان بازرسی واقعاً به محکومیت ماکسیم تمام شود؟ در گذشته گاهی در روزنامه‌ها و مجلات دیده بودم که محکومی را در همان حین که به سوی زندان می بردن عکسی از او بر می داشتن و آن عکس گوشه ای از بیچارگی و مظلومیت محکوم بینوا را نشان می داد. ولی ماکسیم، اوه خدا، از تصور آن لرزیدم. اگر او ناچار به اعتراف می شد، اگر سرانجام حقیقت را بیان می کرد، آن وقت سرنوشت ما هر دو چه می شد؟ دیگر برای همیشه این تنها فردی را که در جهان دوست داشتم از دست می دادم. دیگر از این پس تنها و ماتم زده ناچار بودم در این محیطی که برای من از زندان وحشتناکتر بود زندگی کنم و دم بر نیاورم. همه کس، هر آشنا و بیگانه‌ای به حیات سر به سر اندوه من رقت می آورد و چه بسا گاهی به سراغم آمده و می گفتند خانم، چرا عمر خود را در این تنهایی و بی کسی تباه می کنید؟ لااقل گاهی به منزل دوستان می آیید. و من با این بدبختی عظیم می ساختم و دم نمی زدم. ماه‌ها و سال‌ها از پس هم می‌گذشتند و خبری از آزادی ماکسیم نمی‌رسید. او زرد و رنجور و بیمار در گوشه زندان عمر خود را می‌گذرانید و برای همیشه از نعمت آزادی محروم می‌ماند. در قبال این ایام که سر به سر مهنت بود، چندی مردم درباره او گفتگو می‌کردند. عده او را به خاطر ارتکاب جنایت مستحق مجازات می‌دانستند و گروهی می‌گفتند او چاره‌ای نداشت. سزای همسری که به شوهر خود خیانت کند جزی نیست. ولی خواهی نخواهی پس از چندی این حادثه فراموش می شد و دیگر کسی از آن یاد نمی کرد. ماکسیم و سرنوشت او از خاطره ها می رفت و خودش هم از نعمت آزادی و زندگی محروم می ماند. و من دل شکسته و محروم هم به دنبال او محکوم به سیاه روزی جاودانی می شدم. یادم به تصویری افتاد که در این اواخر در روزنامه‌ای دیده بودم. جمعیتی مقابل در آهنین زندان گرد آمده بودند و با اعلانی که آنجا آویخته بود توجه می‌کردند. به روی آن اعلان نوشته شده بود که آقای فلانی که در آخرین مرحله بازپرسی از طرف دادگاه محکوم به اعدام شده بود امروز صبح اعدام گردید و آن جمعیت همه افسرده و متحیر دیده و آن دوخته بودند. اوه، از تصور کلمه اعدام به خود لرزیدم. این کلمه چه وحشت و حراس بیمانندی را در بر داشت. از خیال به آن هم وحشت می کردم، ولی با وجود خوف و حراس آیا از زندان ابد بهتر نیست؟ چه فایده دارد عمری طولانی در گوشه حبس بدون هر نوع امید و آرزو به سر آورد؟ اگر اعدام چند لحظه جان کندن در بر دارد، زندان ابد عمری جان کندن است. دستم را بلند کردم و به روی پیشانی سوزان گذاشتم. خداوندا، مگذار بیش از این درباره این ماجرای وحشت انگیز فکر کنم. این کانون خیال را در مغز من از کار بینداز و مرا آسوده کن. اجازه بده این پرنده وحشی و دیوانه فکر من در اطراف موضوع دیگری پرواز کند. بگذار به یاد مادام وان هوپر بیفتم و ببینم او فعلا در آمریکا چه می کند. قطعا او با دخترش در خانه ییلاقی خود در لانگ آیلند به سر می برد و تابستان فعلی را برای شنا به کنار دریا رفته. آیا این زن هنوز به همان شدت به بازی بریج علاقه‌مند است؟ آیا آن کلاه زرد حصیری را که پر بزرگی در گوشش نصب شده بود دارد؟ دلم می‌خواست بدانم که آیا هنوز مثل گذشته در تهیه روزنامه و مجلات و خواندن ستون ورود و خروج اشخاص مصر است؟ قطعاً این صفتی است که هرگز از او سلب نخواهد شد. بیشک در این لحظه به روی مبل راحتی تکیه داده و به عناوین روزنامه‌ها نگاه می‌کند. بعد یک مرتبه چشمش به عنوانی افتاده و برای چند لحظه متوقف می‌شود. آن وقت هلن دختر خود را صدا کرده میگوید: گوش کن ببین چه موضوع عجیب و وحشتناکی است. اینجا نوشته که ماکس دو وینتر همسر خود ربکا را کشته و در دادگاه جنایت اعتراف کرده. هیچ وقت نمیتوانستم چنین چیزی را پیش بینی کنم. میدیدم که این مرد طبیعی نیست. میفهمیدم که یک خیال دائما او را میآزارد، ولی نمیتوانستم بفهمم که دستهایش با جنایت آلوده شده. بعد نگاهش را از روی روزنامه بلند می کند و در حالی که در فکر فرو می رود می گوید: به آن دختر احمق گفتم که این کار را نکن، به حرفم گوش نکرد. چقدر سعی کردم او را از این عمل منصرف کنم و وای، فایده ای نبخشید. حالا بخورد، مستحق است. بیچاره و بدبخت به روی تخت خواب افتاده و جان می کندم. یک وقت دیدم که چیزی به دستم خورد. برگشتم و دیدم که جاسپر با نگاه‌های شفقت‌آمیز کنار تخت من زانو زده و دست مرا با نوازش می‌لیسد. اوه، سگ مهربان، ظاهراً با من به خوابگاه آمده بود و من متوجه نشده بودم. می‌فهمیدم که سگ باهوش به میزان بیچارگی من پی برده و با فراست حدس زده بود که وضع من عادی نیست و مصیبتی بزرگ دامنگیر این خانواده شده. بسیار اتفاق افتاده که این سگ‌ها مسرت یا ناکامی ارباب را از وضع روحی او فهمیدن و حالا جاسپر هم به میزان بیچارگی من پی برده و به حال من رقت آورده بود. گویا ضعف و بیحالی بر من غالب شده و مرا به دامان خواب و بیهوشی کشانده بود. برای اینکه یک مرتبه صدای رعد و برق و غرش آسمان مرا به خود آورد، برخواستم و دیدم ساعت 5 است. کنار پنجره رفته و نگاهی به خارج افکندم. به خلاف انتظار بارانی نمی بارید و هوا کمترین جنبشی نداشت. برگ‌ها بی حرکت به روی شاخسارها قرار گرفته و بخار متراکم آب فضا را در بر گرفته بود. از خوابگاه بیرون آمدم و داخل سرسرا شدم. هیچ صدایی به گوش نمی رسید. به طرف تالار رفتم و باز هم کسی نبود. سکوت و ظلمت در همه جا حکم فرمایی می کرد، به خصوص آنکه گرفتگی آسمان محوطه داخل بنا را به کلی تاریک کرده بود. داخل باغ شدم. تک تک قطرات باران فرو می چکید و شروع رگبار شدیدی را خبر می داد. یکی از خادمه‌ها پنجره کتابخانه را بست و روبرت را هم ظاهراً برای بستن سایر درها به طرف تالار فرستاد. به طرفش رفتم و پرسیدم: آقایان هنوز برنگشتن؟ خیر خانم، من تا حال خیال می کردم که شما با آنها هستید.
نه، مدتی است برگشتم.
چای میل دارید؟
نه متشکرم.
مثل اینکه رگبار شدیدی می خواهد شروع کند.
بله، این طور به نظر می رسد.
برگشتم و داخل کتابخانه شدم. نگاهی به اطراف انداختم تا
برگ کتابی برای سرگرمی خود بیابم، ولی هیچ یک از آنها توجه مرا به خود جلب نکرد. چند دقیقه بعد صدای گردش چرخ اتومبیلی به گوش رسید و متعاقب آن روبرت خبر داد که مکسیم بازگشته. سعی کردم از جای بلند شوم. دیدم زانوانم لرزان و قدرت تحمل جسم مرا ندارد. به روی دسته صندلی نشستم و با قلب مضطرب به امید دیدن او انتظار کشیدم. پس از یک دقیقه دیدم که در را باز کرد و داخل شد. قیافش خسته، چشمانش بی نور و فرو رفته و رنگش تیره و کدر بود. اطراف دهان و چشمانش خطوطی نمایان شده بود که هرگز قبل از آن تاریخ آنها را ندیده بودم. کوتاه و مقطع گفت: هرچه بود تمام شد. دهانم کمی از تعجب باز ماند. خواستم حرفی بزنم، دیدم گلویم خشک و صدا از آن خارج نمی شود. پس از یکی دو دقیقه اضافه کرد: مرگ او را انتحار تشخیص دادند. با اینکه دلایل کافی نبود، محاذا تا کامل کردن مدارک لازم اینطور قضاوت کردند که ربکا با دست خود به زندگانی خود خاتمه داده.
ولی علت انتحار چی؟ فکر نکردید به چه سبب خودکشی کرده؟
من درست نفهمیدم. در آخرین مراحل بازپرسی هوریج یکی دو بار از من پرسید که آیا این زن مشکلات مالی نداشته؟ آیا از حیث پول در مضیقه نبوده؟
تو چه جوابی دادی؟
چه جوابی داشتم بدهم؟ در دل به حماقت آنها خندیدم. گفتم که اطلاع ندارم.
به کنار پنجره رفت و نگاهی به آسمان تیره کرد. آیسته گفت:
مثل این که میخواهد ببارد. ای کاش زودتر میبارید و این گرما را از بین میبرد. گفتم:
چرا جریان بازپرسی اینقدر طول کشید؟ تا حالا چه میکردید؟ در این مدت چه اتفاقی افتاد؟
سیگاری در آورد و روشن کرد. پس از آنکه حلقه ای از دود را از بینی خارج ساخت گفت: همین حرفها را دائما از نو شروع میکرد. سوالات مزخرفی که حوصله را از سر من بیرون برد. از تاب می پرسید که فاصله سوراخ‌ها با هم چقدر بود. از دیگری می پرسید که آیا شیراب سفت باز می شد یا شل. درباره بادبان سوال کرد. از من پرسید که آیا ربکا خودش به تنهایی می توانست بند بادبان را ببندد یا نه. درباره فشار آب سوالات عجیب و غریبی می کرد. می گفت در قایق با چه فشاری باز و بسته می شود. سوالات بی سر و تی می کرد که هر کس دیگری به جای من بود دیوانه می شد. ولی من خونسردی خود را حفظ کردم. نزدیک بود عصبانی شوم و آنچه نباید بگویم بر زبان بیاورم، ولی ابدا متانت را از دست ندادم. باید به این نکته اعتراف کنم که آمدن تو به سالن خیلی به موقع بود. تماشای حالت تو مرا بیشتر در تصمیم خود ثابت نگاه داشت. در آن وقتی که هوریج مکار آن سوال عجیب را درباره روابط من و ربکا کرد، اگر تو ضعف نکرده بودی شاید من عصبانی می‌شدم و حرفای بی‌موردی به او می‌زدم. ولی وقتی تو را با آن حال دیدم، به خاطر تو هم که بود خونسردی خود را حفظ کردم. تمام مدتی که بعد از بیرون بردن تو از من سوال میکرد، مخصوصا به چشمانش نگاه میکردم تا مبادا فکر کند ترسیدم. یقین دارم که تا آخرین روز زندگی آن صورت مرده مانند و آن چشمان ریز هیله‌گرش در خاطرم باقی خواهد ماند. از پنجره دور شد و به روی صندلی قرار گرفت. گفت: عزیزم، اگر بدانی چقدر آنقدر خستم که چشمانم دیگر جایی را نمی بیند و گلویم از خشکی باز نمی شود. از جایم بلند شدم و پهلویش زانو زدم. یکی دو لحظه بعد فرید با سینی چای داخل شد و وضعیت را مرتب کرد. همان جریان یک نواخت همیشگی مجدداً تکرار شد. بشقاب‌های ساندویچ را به روی میز چرخدار چید و سرویس چای خوری یه ورشو را مقابل ما گذارد. برخواستم و فنجان را پر کرده و به دست او دادم. وقتی جرعه ای از آن را نوشید و تبسمی حاکی از آسایش و رضایت بر لبانش نمودار شد، گفتم: فرانک کجاست؟ به سراغ کشیش رفته. من هم قرار بود بروم، ولی ترجیح دادم که مستقیما به خانه برگردم. خیالم برای تو خیلی ناراحت بود. فکر میکردم که حالا تو تنها نشسته ای و منتظری ببینی که نتیجه بازپرسی چی شده. گفتم:
کشیش برای چی؟
با تعجب نگاهی به من انداخته و گفت: امروز عصر بنا بود مراسمی در کلیسا انجام گیرد. باز هم متحیرانه نگاهش کردم. مقصودش را در وهله اول درست نفهمیدم، ولی یک مرتبه متوجه شدم. ظاهرا موضوع جریان به خاک سپردن جسد ربکا بود. پس از یکی دو دقیقه آرامش گفت: مراسم برای ساعت 6:30 تعیین شد. هیچ کس جز فرانک و سرهنگ جولیان و خود من از آن اطلاع ندارد. قرار شدی که این تشریفات کاملا خصوصی انجام بگیرد.
کی موفق شدید که ترتیب این کار را بدهید؟
دیروز ترتیب داده شد. این تشریفاتی است که باید صورت بگیرد و رأی بازپرس هر چه باشد در آن تأثیری ندارد.
حالا تو هم می‌خواهی بروی؟
با آنها قرار گذاشتم که 20 دقیقه بعد از 6 آنها را در کلیسا ببینم.
حرفی نزدم و باقی مانده چای را آهسته آهسته به لب نزدیک کردم، در حالی که حس می‌کردم قطعه ساندویچ را به جبر فرو می‌برم. گفت:
گرمای امروز هم مزید بر علت شد.
اگر کمی می‌بارید این حرارت خفقان‌آور از میان می‌رفت. بله، یکی دو بار آسمان غرش کرد و رد و برق زد، ولی بی نتیجه.
گفت: از لانیون که حرکت کردم آسمان محشری به پا کرده. گوشه افق به قدری تاریک و گرفته بود که من یقین داشتم در ماندرلی میبارد.
برگشتم و از پنجره نگاهی به خارج کردم. هوا همچنان خفه و تار بود. گفتم: ای کاش دیگر نمیرفتی، دلم رضایت نمیدهد که از پیش من بروی.
جوابی نداد.
به قدری خسته و بیحال بود که فکر میکردم در همانجا پشت صندلی به خواب برود. دستی به روی پیشانی عرق‌آلودش کشید و گفت:
چاره نیست و باید بروم. وقتی برگشتم آن وقت کنار تو خواهم ماند و هرچه بخواهی برایت صحبت خواهم کرد.
راستی من چه شوهر بدی برای تو هستم، بدترین شوهران دنیا.
به میان حرفش دویده و گفتم:
نه نه، ابداً این حرف را نزن، ناراحت میشم.
نه نه، اگر خدا خواست و این مشکلات به پایان رسید، آن وقت با هم زندگی را از نو شروع خواهیم کرد. میدانی، برای خاطر تو هر چه بخواهی انجام خواهم داد. آرزو دارم فرزندی داشته باشم و زندگی ما شیرین و دلپذیر شود.
قلبم شروع به تپیدن کرد. در این موقع که تمام درهای امید به روی ما بسته و باران ناکامی از هر سو بر سر ما میبارید، لااقل این کلمات امید بخش او میتوانست ظلمات جانکاه زندگی را اندکی برای من قابل تحمل سازد. نگاهی به ساعت خود کرد و گفت: 10 دقیقه از 6 می‌گذرد و باید بروم. خیال نمی‌کنم بیشتر از نیم ساعت طول بکشد. باید به دنبال آن به گورستان هم بروم. دستش را گرفتم و گفتم: من هم خواهم آمد. اجازه بده این نیم ساعت را با تو باشم.
نه، به هیچ وجه صلاح نیست تو با من باشی.
و متعاقب آن از اتاق خارج شد. 1 دقیقه بعد صدای اتومبیل را شنیدم که ماندرلی را ترک می‌کرد. روبرت برای بردن فنجان‌ها داخل شد و در عرض چند دقیقه کتابخانه سکوت همیشگی خود را باز یافت. بار دیگر به روی صندلی نشستم و بی اختیار فکرم به دنبال ماکسیم به حرکت آمد. صحنه کلیسای کوچک و متعاقب آن آرامگاه خانوادگی دو وینتر در نظرم مجسم شد. ظاهراً ربکا را در همان جایی به خاک می‌سپردند که قبور پدر و مادر و سایر افراد خاندان او نیز قرار داشت. آن وقت یک مرتبه به یاد جسد آن زن گمنام و بخت برگشته افتادم. این زن بی‌نوا کی بود و امواج بی‌رحم آب او را از کدام نقطه به سوی ساحل کشانده بود؟ حالا با تابوت او چه می‌کردند و او را به کجا انتقال می‌دادند؟ فکر می‌کردم که به خاک سپردن ربکا آخرین آثار و یادبودهای او را نیز به همراه خود به گور می‌برد. دیگر دیر یا زود کتاب زندگانی او که از مدت‌ها پیش بسته شده بود به کلی برچیده می‌شود و کوتاه زمانی بعد حتی از خاطره ها نیز محو و نابود می‌گردید. اندکی پس از ساعت 7 رگبار شدیدی شروع به باریدن کرد. چند برق قوی لابلای درختان کهنسال ماندرلی را روشن ساخت و بعد قطرات درشت باران فرو ریختن گرفت. چند لحظه بعد بخار متراکم آب که فضا را تا فاصله زیاد پوشانده بود و تنفس را دشوار می‌کرد از میان رفت و هوای پاک و خنکی به مشام رسید. کنار پنجره ایستاده و به ریزش سیلاسای باران نظر دوختم. از ناودان‌ها با فشار هرچه تمام‌تر جوی‌های کوچک و سریع آب روان بود. بوی رطوبت آمیخته با رایحه درختان و چمن‌ها مشام خسته را نوازش می‌داد. بدون آنکه متوجه شوم ناگهان صدای آرام فریت را پشت سر خود شنیدم:
ببخشید خانم، مسیو دو وینتر زود برمی‌گردند؟
نه، تصور نمی‌کنم، مگر کاری داشتید؟
آقای اینجاست و می خواهد ایشان را ملاقات کند. من به ایشان گفتم که موسیو دو وینتر در خانه نیستند، ولی ایشان اصرار دارند که تا مراجعت موسیو دو وینتر صبر کنند.
چطور آدمی است؟ تو رو میشناسی؟
فرید لحظه ناراحت ماند، سپس گفت: چرا خانم، او را میشناسم. آقایی است که سابقا وقتی مادام دو وینتر زنده بود مکرر اینجا میآمد. اسمشان مسیو فیول است.
پنجره را بستم و یک دقیقه مردد ایستادم. یک مرتبه به خیالم خطور کرد که بد نیست او را ملاقات کنم. گفتم: او را به کتابخانه راهنمایی کنید، میل دارم او را ببینم.
بسیار خوب خانم.
و مراجعت کرد. از پنجره دور شدم و پهلوی بخاری رفتم. نمیدارم چرا چنین تصمیمی گرفته بودم و آیا این عمل من عاقلانه بود یا نه. تردیدی نداشتم که او تا آمدن مکسیم مرا رها نمی کرد، ولی آیا مکسیم بدش نمی آمد که وی را در کنار من می دید؟ به هر حال حرفی بود که زده بودم و برگشت دادن آن امکان نداشت. در مدتی کمتر از 3 دقیقه در کتابخانه باز شد و فرید او را به داخل راهنمایی کرد. از یک نگاه به صورت برافروخته و موهای انبوه آشفته او حدس زدم که مقدار زیادی مشروب خورده. قبل از آنکه سخنی بر لب آورد گفتم: متاسفم که مسیو دو وینتر در خانه نیست و نمیدانم کی مراجعت خواهد کرد. اگر میل دارید قطعا ایشان را ملاقات کنید، بهتر است فردا صبح به اداره ایشان سری بزنید. خنده‌ای کرد و گفت: مانعی ندارد، صبر خواهم کرد. میدانم که زیاد طول نخواهد داد، برای اینکه دیدم میز شام شما حاضر شده. گفتم: متاسفانه نقشه ما عوض شد، احتمال زیاد می رود که شب اصلا ایشان به منزل بر نگردند. فیبل در حالی که خنده ابلهانه سر می داد گفت: عجب، به همین زودی فرار کرد. اتفاقا فکر خوبی است، برای اینکه اوضاع به هیچ وجه مساعد نیست و صلاح کار همین است که او کرد. اما دهان مردم را چطور می تواند ببندد، مخصوصا برای شما که تازه عروس هستید؟ قیافم را در هم بردم و گفتم: هیچ مقصودتان را نمی فهمم. در حالی که با خونسردی نزدیک من می آمد و سعی می کرد بهتر به چشمان من نگاه کند گفت: چطور نمی فهمید؟ خواهش می کنم دست از شوخی بردارید. مطمئنم که شما بهتر از هر کس دیگری می فهمید که چه می گویم. از این حرفا بگذاریم، به من بگویید که حال شما بهتر شد. راستی امروز پیش اومده تأسف آوری بود که ضعف کردید. خیلی ناراحت شدم. خواستم جلو بدوم و به شما کمک کنم که محافظ خوشبخت شما جلو دوید. راستش به این فرانک کرالی خیلی حسادت کردم که اونطور شما رو بغل کرد. لذت بزرگی بود. تازه بعد هم شما رو تنها به منزل رسم، در حالی که آن روز موافقت نکردید 10 دقیقه با من بیرون بیایید. به هر حال سخنش رو قطع کرده و گفتم: مقصودتان از ملاقات با مکسیم چیست؟ سیگاری از روی میز برداشت و به گوشه یه لب گذاشت. پس از آنکه فندک خود را روشن کرد گفت: اجازه میدید سیگاری بکشم؟ مبادا دود سیگار دوباره شما را به حال ضعف بندازه. تازه عروس ها زیاد ناز دارند، باید رعایت کرد. بعد از گوشه یه چشم نگاهی به دقت به چهره من انداخت و اضافه کرد: از اون دفعه که شما را دیدم تا امروز مثل این که خیلی بزرگتر شدید. کاش میدونستم چی کار کردید. شاید در مصاحبت فرانک کرالی به شما بد نگذشته. و یک مرتبه دستش را به سویم دراز کرده و گفت: نمیدانم میشود از شما خواهشی کرد یا نه، اگر اوقاتتان تلخ نمیشود به فرید دستور بدهید یک گلاس ویسکی سودا برای من بیاورد، خیلی تشنم. برای یک لحظه حرفی نزدم. بعد زنگ اتاق را فشار دادم. دقیقه بعد روبرت در را باز کرد. گفتم: یک ویسکی سودا برای مسی فیول بیاورید. فیول به میان حرف دوید: روبرت، حالت چطوره؟ مدت هاست تو را ندیدم. به من بگو هنوز دخترای کریت را اذیت میکنی؟ روبرت صورتش سرخ شد. آشفته و ناراحت نگاهی به من انداخت. فیول افزود: بسیار خوب، ناراحت نشو. فوری یک ویسکی دوبل حاضر کن که خیلی خستم. و متعاقب آن بروی صندلی نشست. روبرت در را بسته و دور شد. مصاحب من تبسمی بر لب آورد و گفت: این جوونک خیلی حرومزاده است. به ظاهر خیلی ساده میاد، ولی در باطن بلاییه. یه شب با ربکا اونو در یکی از کوچه های کریت دیدم که با دختر قشنگی راه میرفت. فوراً اونو شناختم.
اما ربکا اصرار داشت که اشتباه میکنه و روبرت نیست. بالاخره 5 لیره با او شرط بستم و مچ پسرک رو گرفتم. در باز شد و روبرت با لیوان مشروب به داخل آمد. هنوز صورتش از شرم برافروخته بود. وقتی فیولز گیلاس را از داخل سینی برداشت، 1 دقیقه آهنگی را با سوت نواخت. بعد روی به او کرده و گفت: همین آهنگ بود که آن شب زمزمه میکردی، یادت هست؟ میونت حالا با دخترها چطوره؟ طلایی بیشتر میپسندی یا خرمایی؟ لبخند ضعیفی بر لبان مستخدم جوان ظاهر شد و همین عمل او صدای قهقهه خنده فیول را به آسمان برد. روبرت که سیمای جدی مرا دید، با شتاب از اتاق بیرون رفت و در را از پشت بست. بار دیگر به سخن آمد: سرک بدی نیست، اما آن فریک احمق خیلی عذبش میکنه. جوره ای از ویسکی را سر کشید و پس از آنکه نگاهی به گرداگرد اتاق انداخت گفت: نه، محیط مطبوع راحتیه، زیاد هم اصرار ندارم که شب ماکس برگرده. عقده تو چیه؟ در همون حال که کنار بخاری ایستاده بودم و حتی المقدور سعی میکردم به چشمان شرربارش نگاه نکنم، گفتم: آقای فیول، کاری نکنید که من از حدود ادب خارج شوم و آنچه شایسته نیست بگویم. امشب خیلی خستم و میل ندارم بیش از این وقتم را به ناراحتی بگذرانم. اگر مایل نیستید به من بگویید که با ماکسیم چه کاری دارید، بهتر است تشریف ببرید و فردا در اداره او را ملاقات کنید. از جایش برخاست و مقابلم آمد. در همان حال که گیلاس را در دست داشت و پیاپی به این طرف و آن طرف تکان می‌داد گفت: نه نه، ابداً از این حرفا نزنید که خوشم نمیاد. اگر شما خسته اید، من از شما خسته ترم. به همین علتی که اینجا آمدم. اگه میتوانستم بفهمم که دلیل عصبانیت شما نسبت به من چیست، خوب بود. خیال میکنم ماکس خیلی حرفها از من پیش شما زده. راستشو بگید، اینطور نیست؟ جوابی ندادم. به گفتارش ادامه داد: خیال میکنی که من برای زنها گرگ خطرناکی هستم، اما اینطور نیست. البته منکری نیستم که از زن زیبا خیلی خوشم میاد، ولی با کسی سر نزاعی ندارم. میخوام بگم که تو تا کنون بسیار عالی رول خودت رو بازی کردی و من انصافاً زرنگی تو رو تقدیس میکنم. آخرین جرعه گیلاس رو سر کشید و ظرف خالی را بر روی میز گذارد. یک پشیمانی شدیدی مرا در بر گرفته بود که چرا به او اجازه دادم داخل اتاق من شود. به گفتار خود ادامه داد: شنیدم در اینجا مهمانی ترتیب دادی، به بعضی کارها مداخله میکنی و کم کم ماکس با خودت همراه شده. این کارها از دختری مثل تو بعید بود، ولی این موفقیت رو به تو تبریک میگم. اما در اینجا یک نکته‌ای هست که باید به تو و هم به شوهرت بگم. موضوع به این سادگی ها نیست که شما خیال میکنید. بالاخره میدانید که ربکا دخترموی من بود و این حادثه برای من تکان بزرگی در بر داره. با تعصب گفتم: میدونم، البته برای شما خیلی متاسفم. ما با هم بزرگ شده بودیم و هر دو در بسیاری از چیزهای زندگی سلیقه مشترکی داشتیم. هیچ کس بیشتر از من به ربکا نزدیک نبود و شاید هیچ کس هم این زن رو بیشتر از من دوست نمی‌داشت. البته او هم از من خوشش می‌آمد. در این صورت این حادثه برای من یک موضوع ساده و پیش پا افتاده نیست. گفتم: سریع است آقای فیول، تردیدی ندارم. حالا میخوام بدانم که ماکس چه میخواد بکنه. آیا خیال کرده که جریان تحقیق و بازپرسی تمام شده و میتونه به آسانی از این دام فرار کنه؟ دیگر تبسمی روی لبانش نبود. با چشمان خونین به دقت به چهره من مینگریست. وقتی سکوت من ادامه یافت، با صدای بلند و آمیخته با غضب گفت: ماکس خیال کرده که من به این آسونی دست از سر اون بر میدارم. انتحار؟ چه حرفای بی ربط و مزخرفی. هر احمقی هم در عالم میتونه بفهمه که این جریان قتل عمدیه. اون وقت این بازپرس بیشور با اون قضات احمقش اینطور نتیجه میگیرن که ربکا خودکشی کرده. تو من بهتر از هر کس دیگه میدونیم که ربکا رو چه دستی از میان برده. ناگهان در باز شد و ماکسیم به داخل آمد. به دنبال او فرانک نیز پا به درون گذارد. همین که چشمش به فیبل افتاد، دیدم که مشتهایش گره شد و سیمایش در هم فرو رفت. در حالی که شرار خشم از چشمانش زبانه می کشید گفت: اینجا چه می کنی؟ به چه جرأتی پا به خونه من گذاشتی؟ فیول به عقب برگشت. دستهایش همچنان در جیبش بود. یک دقیقه ساکت ماند، در حالی که لبخندی میزد گفت: آمده بودم به تو تبریک بگم، خیلی استادانه بازی کردی.
نعره خشمناک ماکسیم بلند شد: از خونه من برو بیرون، یا اینکه با کمک فرانک بیرونت کنم.
در کمال خونسردی سیگاری به گوشه لب گذارد و در حینی که روی دسته صندلی می نشست گفت:
کمی آهسته تر ماد، کمی آهسته تر. خیال نمی کنم مایل باشی فرید از جریان صحبت ما چیزی بفهمی. بهتره اون در رو ببندی و چند دقیقه اینجا ساکت بنشین، میخوام با تو حرف بزنم.
ماکسیم همچنان ساکت و خیره ایستاده بود. فرانک با آهستگی در رو بست.